أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد ذیل کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار توضیح دادیم نعبد و عبادت و بندگی کردن به نحو ارادی است در برابر استکبار در عبادت قرار میگیره و به لحاظ حصری که وجود داره در ایاک نعبد در برابر شرک در عبادت قرار میگیره و اساساً بنیاد اسلام بر توحید است. توضیح دادیم و مطالبی مرتبط با او بود گفتیم. بعد از اون رسیدیم به مراحل بندگی تا این نعبد رو در سوره حمد مورد بررسی قرار بدیم. عرض کردیم بندگی از همون سطح اسلامی شروع میشه و کسی که به اسلام راه یافته و اسلام رو پذیرفته و شهادتین رو گفته، در واقع در سطح بندگی رو پذیرفته، در سطح و در حوزه اجتماع بندگی رو پذیرفته، بندگی در مرحله اول، یعنی همینقدر که من از جرگه مسلمانانم احکام اسلامی رو میپذیرم، نسبت به او منقاد میشه و پذیرش اجتماعی در سطح اول رو دار. در مرحله دوم گفتیم میرسه به مرحله ایمانی، ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، که ایمان میاد در دل قرار میگیره. قبلش در مرحله اسلامی نبود، در مرحله بعد میاد. این مرحله ایمانی که میاد، ایمان برای خودش مراحلی داره که اولین مرحله ایمان، ایمان ضعیف یا ایمان آریه است، یعنی ایمانی است که توش تردید هم میاد، توش خللی هم هست. گاهی دستور الهی که میاد میگه چرا، و در واقع ایمان قوی نیست، ولی یک مرحله ایمان. نسبت به مرحله اسلامی او پیشرفت کرده. چرا؟ چون انقیاد قلبی هم پیدا کرده، انقیادش عمیق‌تر شد، فقط در سطح اجتماعی نیست، در درون دل هم انقیاد داره، اما انقیاد فل جمله داره. از این جهت یک نوع بندگی است، یک نوع به اصطلاح خود رو در به اصطلاح مرحله انقیاد، در مرحله خضوع و ذلت نسبت به خدا قرار داد. اینش تا اینجاش درسته، اما ولی خلل هایی داشت که این خلل ها رو من در روز گذشته آیاتی که میخوندیم میدیم، در اینی که ایمان رو مطرح کرده اما عملا منکر به اصطلاح برخی از دستورات الهی است، برخی از اموری است که در جامعه دینی از طرف رسول خدا، از طرف خدا گفته میشه، و حتی نسبت به کافران میلی وجود داره. این صحنه‌های اجتماعی که قرآن ترسیم میکنه خیلی برام جذابه، به دلیل اینکه همه بحث‌های ایمانی که مثلا قراره به شکل قلبی و درونی بگیم رو به صورت یک کنش اجتماعی مورد بررسی قرار میده، که از این جهت برام خیلی شیرینه. باز من یه نمونه دیگر رو خدمتتون بخونم. آیه 60 نساء، سوره نساء، آیه 59 نهم سوره نساء اینجوریه: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. این تعبیری که آمده، ایمان، اگر ایمان دارید باید چیکار کنید؟ اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول کنید و آل الامر، باید اطاعت از اینها بشه. و اگر در مسئله مشکل داشتید باید رجوع کنید به چی؟ رسول یا آل الامر. در آیه 60 سوره نساء این شکلی می فرمان. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتهاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يذلهم ضلالا بعيدا. اینجا میبینید مسئله ایمان چون ضعیفه بر نمیتابه حاکمیت دینی را، با اینکه در واقع کسی خدا را قبول کرد، اون چرا که خدا میپسنده و جانب خداست در حاکمیت باید بپسنده، ولی ایشون نمیپسنده. این آیه، آیه 60 اولش دستور داده که شما اطاعت کنید، یعنی حاکمیت دینی رو بپذیرید. در آیه 60 میفرماد اونهایی که گمان میکنند که ایمان دارن. این گمان میکنن یعنی اعتقاد دارن واقعا، نه یعنی حالا زعم غلطی است، نه، ولی این هست که این اعتقادشون جدی، اگه واقعا خوب نگاه کنن به اون نتیجه اعتقاد خودشون ملتزم نیستن. چیه؟ علم تره. این علم تره هم که گفته میشه به تعبیر علامه طباطبایی یک نوع استفهام از سر تأسفه که شما چرا بعضی از مؤمنین در عینی که ایمان به خدا و ایمان به کتابی که از طرف خدا نازل شد یعنی قرآن و به اصطلاح کتابی که در قبل از او نازل شد از کتب آسمانی رو ایمان داره، چرا چون این شخصی وقتی مشکلی برمیخوره به جای اینکه بره به سمت رسول میره به سمت دیگری و او رو حاکم قرار میده، تحاکم به سمت دیگری میکنه. تعبیر رو ببینید، علم تر الى الذين يزعمون، اونهایی که گمان میکنن انهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك، یعنی تو که ایمان داری، تو چرا ایمان داری به کتاب خدا؟ خدا هم دستور داده که باید اطاعت از خدا و رسول بشه و در صحنه اجتماعی حاکمیت دینی باید اجرا بشه، چرا شما به سمت طاغوت میرید برای تحاکم؟ تحاکم یعنی به تعبیری مشکلتون رو میبرید ایشون رفع و رجوع کنه. علم تر الى الذين يزعمون، اونهایی که گمان میکنند اعتقاد دارن که انهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك، هم در واقع ایمان به کتاب دارن، کتاب قرآن کریم دارن و هم کتب آسمانی بشین، یریدون یتهاکموا، چرا اینها میخوان تهاکم به سمت طاغوت ببرن و قد امروا یکفروا به، حالا که دستور داده شد که کفر ببرزن، و یرید و شیطان یزل لهم زلالم بیدا. اینجا ما چی میگیم؟ میگیم ایمان وقتی ضعیف میشه لوازم ایمان نمیاد. لوازم ایمان در صحنه اجتماعی چیه؟ تحاکم به سمت الله و رسول باید داشته باشه، نداره. حاکمیت دینی رو بپذیره، نمیپذیره. باید مهر مؤمنان و رسول و خدا رو داشته باشه، میبینید نسبت به اینا ناباوره، نسبت به کفار و یهود و نصارا باورمنده. اینا خوندم، آیاتش خوندم دیروز، دقت میکنم. یعنی نوع بیان رو نگاه کنید، فضا فضای اجتماعی بسته، همه بحثایی که اصلش رخنه در دله، یعنی دل تردید داره، دل درش مرض وجود داره، ولی به صورت صحنه اجتماعی کنش اجتماعی رو داره نشون میده. بر اساس خیلی این شیرینه من به نظرم آیات قرآن، و غالبا هم آیاتی که آدم میخواد پیدا کنه ولو مرحله درون رو میگه به سمت بیرون هدایتش میکنه، به سمت صحنه اجتماعی هدایتش میکنه. خیلی هم از این جهت خوشه، یعنی به تعبیری اینا رو به شکل فردی دیگه معنا نکنه، فردی و اجتماعی همه رو با هم داره. خب این مرحله دوم، میرسیم به مرحله سوم. مرحله دوم پس شد ایمان، یک نوع انقیاده، ایمان فعل جمله است، یک نوع انقیاده، یک نوع تزلله، یک نوع پذیرش خداست و جوانه بشه، بلکه دستورات خدا رو اجرا میکنه، برخیش نمازش رو میخونه، روزش رو میگیره. حتی آیه بود میگفت که باز دستور دیگه نیست که ما اجرا کنیم، سوره محکمه نازل بشه، اینجوری هم. ولی در این حال بعضی از دستورات رو دیگه نمیتونن همراهی کنن، طبعشون نمیسازه دیگه. چرا نمیسازه؟ چون مثلا جنگ، خب بالاخره میبینه جان دیگه، اینجا دیگه مسئله، حالا مال میتونیم بدیم ولی جان دیگه نه. آیه شام خوندم خدمتتون، اونجا که میرسه میگه خدا چرا؟ اینجا نشون میده چی؟ ایمان ضعیفه، تزلزل داره، تردید در دل وجود داره، بیماری در دل هست و بروز اجتماعی داره. حالا مرحله سوم، من واقعیتش مرحله سوم و چهارم رو از یک جهت میتونم بگم یگانه هست، ولی عملا ما مرحله سوم و چهارم داریم. یگانهش رو بخوام میگم، یعنی میتونیم یک سره به یک مرحله اشاره کنیم، ایمان ضعیف، ایمان قوی. ایمان قوی هم به اصطلاح بروزاتی داره، ولی عملا اگر بخوام نگاه کنیم ما با دو مرحله میتونیم روبرو بشیم. در مرحله سوم، یعنی من اگه مرحله سوم در برابر مرحله چهارم، اردم اینه مرحله سوم و چهارم رو که الان میخوام بگم میتونیم توی ایمان قوی جمع کنیم فل جمله، ولی از یک جهاتی باید از هم امتیاز داد. در مرحله سوم ایمانش به حد دیگه قوی میشه، شک دیگه نداره، خدا هرچی گفته رو اجرا میکنه، هرچه بگه رو اجرا میکنه و دیگه در دستورات الهی تعلل نداره. البته طبیعی است گاهی اندکی شده از دستش، ولی معمولا بناش چیه؟ بناش پذیرش هرچه خدا گفته و هرچه خدا میگه رو اجرا میکنه و ایمان به خداش اینجوریه، ایمان به رسولش این شکلیه، همش رو اجرا میکنه. یعنی دیگه مثل اون قبلی نیست که برخش رو اجرا میکنه، برخش که رسید میگه چرا، تا مسئله حاکمیت دینی میشه میگه چرا، تا مسئله به اصطلاح یهود و نصارا و کفار میشه گاهی میبینی باورمنده، تا نمیدونم دستور جهاد میاد مشکل داره. یعنی اینجوری، یعنی یک نوع گزینشی، نؤمن به وضع و نکفر به وضع، دقت میکنی همچه حالتی داره. اما اینا نه، نؤمن به کل ما انزل الله، اینجوری میشه، یعنی به همش ایمان داره. این رو به شکل نگاه، این که الان عرض میکنم دارم چیکارش میکنم، فقط به صورت عملا تمام محدوده دستورات و اوامر الهی رو اجرا میکنه، نه بعضی رو گزینش کنه بعضی رو نه، که مرحله دوم این گونه بود در عین ایمان. مرحله سوم اینجوری نیست. مرحله چهارم چه شکلیه؟ دیگه از این سطح وقتی این رو اجرا میکنه خدا تفضلاتی داره، تفضلات باعث میشه درونش هم مطیع و منقاد میشه به تمامه، درون هم منقاد میشه، یعنی به تعبیر دیگر حتی قیلی ویلی در دل نمیاد. ما میتونیم گاهی مؤمن قیلی ویلی در دل بیاد، ولی در این حال چیکار کنه؟ هر چه خدا بگه اجرا کنه، یعنی به تعبیر بجنگه با این مشکلاتی که براش پیش میاد. اگر احیانا دستور خدا میده حتی برای سخته ایمان داره و اجرا میکنه، در دل چرا فل جمله اگه بیاد باش میجنگه، بهش میدون نمیده، مثل اون قبلی نیست که به صورت یک کنش اجتماعی در اومد. اینجا عملا همونی که خدا میخواد اجرا میکنه، ولی دل تماما رام باشه به همون معنا نه، اما چی؟ مرحله کنش هاش همش داره اجرا میکنه، یعنی و نشون میده ایمانی هم که در دل داره محکم شده که او رو به این کنش های پی در پی میکشه. به این دلیل مرحله سوم رو از مرحله چهارم جدا، و الا همش میتونید بگید ایمان قوی. در واقع این مرحله سوم رو اجرا میکنه، مقدمه میشه برای مرحله چهارم، دقت میکنه. حالا من برخی از این بیاناتی که در کریمه های قرآنی آمده رو خدمتتون عرض میکنم. بله عرض کردم اگر بخواید مرحله سوم و چهارم رو یکسره کنید میگیم مرحله ایمان قوی، همین تعبیر رو میکنم. اگر میخواید جدا کنید بگید مرحله تقوا، اما تقوای مرحله اول. تقوای مرحله اول یعنی چی؟ یعنی هر چی که خدا گفته رو اجرا کنید. متقی یعنی کسی که مواظب دستورات الهی است و عمل اجرا میکنه. چهارمی میشه تقوای مرحله عالی. تقوای مرحله عالی چیه؟ به تعبیر دیگر تبدیل میشه به سکینه نهایی، به تقوای نهایی. تقوای نهایی و سکینه نهایی که من لفظ تقوا رو گفتم، سکینه ان شاء الله عرض میکنم ازدیاد ایمان توش هست، ان شاء الله میرسه. پس یه مرحله اول اسلام، مرحله دوم ایمان ضعیف، مرحله سوم و چهارم رو باید گفت ایمان قوی. ایمان قوی خود دو مرحله است، یکی دست به کار شدن نیست که تمام اعمال رو میخواد اجرا کنه دیگه، اینجا نؤمن و وضع و نکفر و وضع و در بعضی جا بگم اینو نمیکنم اون چرا این چرا نه، و بعضی رو اجرا بکنه و همراهی بکنه نه. درست شد؟ این مرحله سوم، حالا من برخی از به اصطلاح مطالبی که کریمه هایی که در این زمینه هست رو خدمتتون میخوام. اون آیه 14 حجرات در مورد اسلام بود و گفته اسلام ایورد، هنوز ایمان نیورد. بعد تو آیه 15 حجرات اون ایمان ناب رو توضیح میده، اما ایمان ناب رو یه جوری توضیح داده که ما میبینیم ایمان ضعیف منظور نیست، و بعد تبیین کن اولایک هم صادقون، یعنی در ایمانشون صادقن. این باعث میشه که ما این رو به عنوان مرحله سوم میگیره. آیه 15 حجرات که در آیه 14 همش در مورد مرحله اسلامی گفته، در پایان هم آیه به اصطلاح 14 یه مضمونی داره که میخوره به مؤمن که شما اگر هر کاری بکنید اعمالتون گم نمیشه. به طور مختصر گفت اینجا شد مفصل به تعبیر علامه ده. یعنی آیه 15 هم یعنی آیه در باب ایمان، انما المؤمنون که داره حسرم میکنه، الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا شک نکردن. ببینید اون ایمان ضعیف تو شک وجود داره، فی قلوبهم مرض هست، گناه میکنه، کنش های اجتماعی همراه بعضی موقع نداره، دقت میکنه، ولی اینجا چی؟ شک نمیکنه. این که گفته شده باعث شده ما میگیم این محل سوم، بلکه حالا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، دقت میکنه، یعنی جهاد هم میکنه که معمولا جهاد از اونایی بود که اونها منومن میکردن ولی اینها انجام میدن، دقت میکنه. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، در این شک نکردم و در این زمینه دیگه هر چه دارند از جان و مال در این راه خرج میکنن، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. بعد خداوند میگه اولئک هم الصادقون، یعنی صادق در ایمانه، صدق در ایمان داره. این میشه چی؟ میشه آن اطاعت، ما میگیم اطاعت محض داره میکنه. اطاعت محض نه یعنی الان دل هم مطیع محض شده، نه لزوما دل مطیع محض نشده، عرض کردم اون محل چهارم، همین اطاعت محض رو بکنه کافیه، صادقه، دقت میکنید. باز آیه 10 و 11 صف این شکلیه، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواید به شما رو هدایت کنم و دلالت کنم بر یک تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات بده، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی ایمان به خدا و رسول بیارید و هر چه از جان و مال دارید در راه خدا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این مرحله رو ما میگیم مرحله ایمانیه به اصطلاح قوی تر از اون ایمان ضعیف، اما ایمانی که عرض کرده ایمانی تقوایی است. باز آیه دیگری که تو این زمینه هست، این آیه را مثلا علامه طباطبایی بیشتر برای مرحله چهارم گرفت، ولی من خودم مایلم مرحله سوم بگیریم. علامه طباطبایی در ذیل بحث اسلام و ایمان تو این جلد یک اونجا این بحث رو برده، ولی خودم مایلم این رو به صورت فقط کنش ها رو داره میگه، فقط یه خاشعون اینجا هست که شاید مثلا ازش بخواد چیزی بیشتر بفهمن، بیشتر از این چیزی نیست. آیه 1-9 مؤمنون قد افلح المؤمنون، خب مؤمن حقیقی کیه؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع در نماز داره، که اگر خشوع رو خیلی جدی بکنید، خیلی غلیظش کنید، سر از محله چهارم دمی که محله قلبی، و الا اون چی که اینجا الان گفته شده عمدتاً کنش هاست، یعنی مؤمنیست راست قامت در فضای ایمانش، هر اون چی که گفته شده انجام میده. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکات فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون، بعد دو سه آیه بعد والذین هم لاماناتهم وحدهم راعون، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یعنی عملا میبینیم فضایی که من الان اعتراض میکنم انواع دستورات است که معمولا باید اجرا کنه. طبیعتا مؤمن است که جدیتره، یعنی مثلا حتی لغو نداره، تو نمازش خشوع داره اینا، ولی آیا اون مرحله نهایی است؟ لزومی نداره. اگر خواستید یه جوری کنید مثلا به دلیل مثلا خاشعون و به دلیل ان لغو معرضون اینا، خواستید یه کمی غلیظترش کنید، شاید سر از اونجا در بیاد. اینا دیگه بسته به اینکه چه جوری تفسیر بشه. بنده خودم ازش سطحش میفهمم، یعنی مؤمنه، راست قامت است در فضای دینی، هر چه که دین گفته، از نماز و زکات و نمیدونم عهد و نمیدونم اینا لغو بیو از کارهای لغو به اصطلاح دوری کنه و اینا، هم اینجور چیزا من در این حد میفهمم، لذا این رو بردم در اینجا قرار دارم. حالا این آیاتی که گفتیم، آیه 54 مائده رو هم میشه فل جمله اینجا آورد، چون بعضی از این آیات واقعیتش اینجوریه، بس میگه چجوری تفسیر بشه، در کدوم سطح قرار بدیم. بنده در زمینه معیار این سطح مرحله سوم چی شد؟ این که همه کنش ها رو انجام میده، اما لزوما این که تمام دل هم رام شده باشه، درون هم رام شده باشه، مطیع محض حق بشه و یک نوع به اصطلاح نوع عالی انقیاد بیاد لزومی نداره. اما انقیاد کامل در سطح کنش عملی، کنش اجتماعی، کنش فردی و کنش اجتماعی در کارش هست. دقت میکنه؟ این هست. همه رو انجام میده. دیگه نؤمن و وضع و نکنه به وضع نیست. دیگه ایمانش آریه‌ای نیست. محکمه. تردیدم نداره. کار رو خوب انجام میده. اینا هست. آیه 54 مائده، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، که قبلا توضیح دادم، یعنی میل به یهود و نصارا پیدا میکنید، یک نوع ارتداد از دین، یعنی از دین برگشت. چرا؟ میل به اونها دارید، میل به خدا نه. اگر این جوریه، من یرتد فسوف یأتی الله بقومه، خدا یه قوم میاره. این قوم چجوری هن؟ یحبهم و یحبونه. اگر این یحبهم و یحبونه خیلی غلیظ کنید، میشه مرحله 4. اگر در حد این باشه که شما میل به کفار دارید اما اونها میل به خدا دارند، یحبونه و یحبهم و یحبونه، خدا اینا رو دوست داره چون اهل تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دو اهل تقواست، داره کار رو انجام میده، هرچی خدا گفته اجرا میکنه، هیچ تقطی نمیخواد بکنه، هرچی خدا گفته، نؤمن و وزن نکبر و وزن نیست. اینها فسوفی اتلا به قوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله، که اینجا توضیح میده که نسبت به مؤمنین به اصطلاح ذلیل و مهربان و فروتنه، اما عزتن علی الکافرین نسبت به اونها سرفراز و در برابرشون قد علم میکنه و میسته. یعنی در واقع چی میخواد بگه؟ یعنی میگه شما قومی هستید که اگر یهود و نصارا رو میل دارید، اینها اینجوری نیستن، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. این لومت لائم نشون میده خیلی در این زمینه قویه، یعنی در زمینه چی؟ عملشون، اقدام اجتماعیشون و باورمندی به خداشون کوتاه نمیان، از ملامت ملامت کننده ها هم نمیترسن. دقت میکنید؟ ذالک فضل الله یؤتی من یشاء والله واسع علیم. خب این آیاتی که نگاه میکنیم، ما از این آیات عملا اگر نگاه کنید یک چیز به دست میاد، یعنی اهل اجراء دستورات دینی است که ریشه داره در آن ایمانش. کدوم ایمان؟ آن ایمانی که توش ایمان آریه‌ای نیست، تردید نیست، باور کرده از خداست، خدا رو باور کرده و هر چه خدا گفته رو اجرا میکنه، حتی شاید بهش سخت هم بگذره ولی در این حال همه رو اجرا میکنه. دقت میکنه؟ یعنی در واقع دانسته حقه، اما نفس مثلا همراهی نمیکنه، نفس تعبی میکنه ولی همراهی میکنه، همه رو اجرا میکنه و به خدا واگذار میکنه. اینجا اگر شد، این نه شد، ما میگیم مرحله سوم. حالا فقط مرحله سوم یک چیز هست، یه امر واسطه ای داره این وسط که تعبیر میشه کسانی که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند، خدا بهشون تفضلاتی داره، خدا ایمانشون رو اضافه میکنه. ایمان رو اضافه میکنه چیه؟ بهشون مثلا سکینه میده، آرامش میده. اینجا دیگه میشه مسئله مرحله بعدی، بهشون نور میده، نورن تمشونه به. حالا من اینا رو میگم اینجا دیگه میشه مرحله بعدی. دقت کن چی عرض میکنم. پس مرحله سوم اهل اقدامه، که همینجا من عرض بکنم سرورانی که دنبال کار ایمانی هن باید طبع خودش رو، نفس خودش رو انقدر واداره که هرچه خدا میگه اجرا کنه، یادتون باشه، اگه میخواد قوی بشه، اگه میخواد از اون ایمان آریه‌ای در بیاد باید اینجوری بشه، یعنی آمنو و کانو یتقون، ایمان بیارن و تقواشون هم ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا کنه، سر از این در میاره که الان عرض میکنم. و اینجا به بعد دیگه آهسته آهسته ما میرسیم به مرحله بعدی که من چند نمونهش رو خدمتتون میخونم. من فقط یه آیه رو هنوز نخوندم، قبلش بخونم بعد به این برسم. آیه 67 تا 69 زخرف در باب کسانی است که به قیامت میرسند، در قیامت در اونجا همه دوستها دشمن هم میشن مگر متقی باشه، یعنی اونجا کسانی که اینجا دوستن با هم بر اساس مثلا کارهای خلافی که میکردن با هم دوست بودن، دوست دنیوی بودن، اونجا میرن با هم دشمنن. اینو خداوند میفهمه. میگه اما متقیان اینجوری نیست. بعد اوصافی رو در باب متقیان گفت که ما دنبال اون اوصاف برای متقیان هستیم. الاخلا آیه 67 تا 69 زخرف. الاخلا یومئذین بعضهم لبعضین عدو الا المتقین. دوستان در روز قیامت بعضشون با بعض دیگه دشمنند جز متقیان. یا عباده، که خطاب به متقیان میشه، یا عباده لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، خوفی ندارید امروز در روز قیامت ولا انتم تحزنون. و بعد در مورد اینها وصفی گفتیم متقیان کیان، الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین، و آنها تسلیم اراده خدا و اوامر خدا بودند. آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین یعنی تسلیم اوامر خدا بودند. دقت کن، متقی، متقی در فرهنگ قرآنی اینجا مخصوصا گفته میشه، یعنی تقوای نشسته در او. تقوای نشسته چیه؟ آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین، یعنی اون سلم و اون خضوع و اون پذیرش حق و دستورات حق رو داشتن. این اوصاف مرحله سوم. اما اون چی که باعث میشه این مرحله سوم ما رو به مرحله چهارم بکشونه از این دست آیات هست که باید بهش توجه کنیم. آیه 4 سوره فتح اینجوریه: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض. اون خدایی که نازل کرده سکینه را در دل مؤمنان، سکینه را در دل مؤمنان آورده و و چیکار کرده؟ باش چیکار کرده با این سکینه؟ لیزداد و ایمانم مع ایمانم، تا ایمانی بر ایمانشون افزوده بشه. این لیزداد و ایمانم مع ایمانهم رو خیلی ها تفسیر کردن، ولی بهترین تفسیری که معمولا علامه طباطبایی تو متون دینی ما در روایات این آمده، نفس این سکینه خود ایمان برتره. سکینه چیه؟ یک آرامش درون. اون آرامش درون چیه؟ یعنی درون رام شده، که اون درون یعنی مرحله کنش و اقدامهای اجتماعی و فردی که داشت انجام شد، مکرر انجام شد، با خداش این ارتباط رو داشت، اوامر الهی رو اجرا کرد. خداوند سبحان بهشون چی میده؟ سکینه میده. سکینه چیه؟ یه ازدیاد ایمان بر ایمانه، که باز در آیه به اصطلاح 26 فتح، یعنی آیه 4 فتح رو که الان خوندم، آیه 26 فتح: فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوا. کلمه تقوا گفته شده، که این کلمه تقوا و اون به اسلام انزل السکینه فی قلوب المؤمنین که گفته میشه رو در روایت نگاه کنید، کلمه تقوا همون سکینه هست. یعنی بهشون کلمه تقوا داد. یعنی چی؟ تقوای مستقر. تقوای مستقر چیه؟ ایدهم به روح من. اون روح میاد، اون ملک مسدد ایمان میاد دل رو محکم میکنه، دل محکم فراوان شد، آرام شد، این میشه سکینه. دقت میکنه؟ کنش ما موجب چی میشه؟ عمل ما، اقدام ما، پی در پی طبق اون چی که خدا گفت، نه نؤمن و بعض ما نکفر و بعض که مرحله قبل. اگر همه رو اجرا کردیم و یک نوع ایمان این حد داشتید، این ایمان باعث شد که شما اومدید چیکار کردید؟ خوب عمل کردید، همه اوامر الهی رو اجرا کرد، ولو در دل هم کمی قیلی ویلی بود، بعدش سکینه میاد. سکینه وصلی کی انجام میشه؟ علامه داوود در جا خوش توضیح ده: ایدهم به روح من، اون ملک مسدد. ملک مسدد میاد چی کار میکنه دل رو؟ دل انقدر آرامه که حالا دیگه نسبت به هر چیزی از خدا رامه، چه در اوامرش، چه در قضای الهی، یعنی چه در احکام تکوینی الهی، احکام تشریعی و احکام تکوینی، همه رو مطیع میشه و دیگه میشه به مقام رضا میرسه. و از این دست مسائل، حب و بغض فلاح پیدا میکنه، نمیدونم نور الهی پیدا میکنه، از این دست نور الهی پیدا میکنه، از این نوع موارد که اومد، میگیم درونی شد، یعنی این ایمان به عمر رسید. اون مرحله بعدی گفتیم چی؟ افزون بر این کنش و اقدام. مرحله چهارم چیه؟ ما رو به اصطلاح یه مرحله درونی تر، که درون هم رام میشه، دیگه قیلی ویلی هم حتی در درون نیست. حالا این قیلی ویلی در درون نیست رو من اولش رو بگم بعد عرض میکنم. مثلا این آیات رو نگاه کنید، آیه 28 سوره حدید: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، اتقوا الله. بعد از ایمان باز میگه اتقوا الله، یعنی چی؟ یعنی ایمان که دارید اون چی که دستور خداست اجرا کنید، و آمنو به رسولی، یعنی این ایمان برتری که پیدا کنید، این دوتا رو پیدا کنید. یعتقون، آمنو به رسولی یعنی چی؟ یعنی ایمان به رسول به گونه‌ای باشه که هر چه خدا، هر چه رسول گفت بگید این رو خدا گفته. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. خب چه میشه؟ یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به، یعنی دو برابر بهتون رحمت داده میشه و نور بهتون داده میشه. نورا تمشون به، با این نور تو مردم میرید. و یغفر لکم و الله غفور رحیم. میخوام اینو بگم، این مرحله چهارم وقتی ما اون کنش رو انجام میدیم، تقوای الهی پیشه کردیم، بعد از ایمانی که داریم تقوا پیشه کردیم، این تقوا ما رو به کجا میکشونه؟ مرحله بعد. مرحله بعد چیه؟ نور به ما داده میشه. مرحله بعد چیه؟ به ما سکینه داده میشه. مرحله بعد چیه؟ یک نوع به اصطلاح دل آرام میشه، هیچ قیلی ویلی نداره. که حالا من میخوام اون آیات رو هم بخونم که در این زمینه کمک کنه. پس در واقع باید بگیم مرحله چهارم مرحله عالی تقواست. عرض کردم اون ایمان وقتی قوی باشه، ایمان گفتیم صورت 3 و 4 رو میتونیم یک مرحله بگیریم بگیم قوت ایمان، ایمان قوی. ولی از یک جهت میتونیم بگیم دو مرحله است که میشه مرحله سوم و چهارم. سومش میشه اقدام کردن طبق هر آنچه خدا گفت، بدون هیچ گونه به اصطلاح تعلل، بدون هیچ گونه من و من کردن، بدون هیچ گونه چون و چرا کردن، به خلاف مرحله دوم. اینه محله. بعدش اینو به کجا میکشونه؟ میکشونه به این حالت سکینه، میکشونه به حالت به اصطلاح امن. حالا من اینا رو یواش یواش عرض خواهم کرد. حالا این کلمه رو نگاه کنید، آیه 65 نساء، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیما. میگه اینها به خدا قسم اینها ایمان نمیارن مگر اینکه تو وقتی اومدن پیش تو، دعواشون رو، مشاجرهشون رو آوردن پیش تو که تو حکم بکنی، و تو حکم کردی فی ما شجر بینهم، بین اونجایی که اونها دعوا داشتن، با هم اختلاف داشتن، تو اومدی حکم کردی مثلا به نفع یکی، باید جوری باشه که ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی حتی در دل هم چی نباشه؟ حرجی نباشه. یه وقت هست میگه آقا در دل حرج هست، اما من میپذیرم چون رسول الله گفت. یه وقت میگه اصلا چون رسول الله گفت چرا من حرج داشته باشم؟ این دیگه میشه اون محله بالاتر، یعنی دل دیگه حتی خیلی ویلی نداره. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، و بعد تعبیر میکنه یسلم و تسلیم، یعنی انقیاد محض. تسلیمام که باز تاکید میکنه، دقت میکنید، مفعول مطلق تاکید میکنه، یسلم و تسلیم یعنی تسلیم محض. این تسلیم محض اون چیزی است که ما ازش میگیم به ایمان مرحله چهارم یا بندگی چهارم. تسلیم یعنی خضوع ناب. این خضوع ناب که آمد، در واقع از این بعد دیگه ازش چه توقعاتی باید داشته باشیم؟ توقعات جدیتر، یعنی راضی باشد به قضای الهی، حب و بغضش فلاح بشه، و در دل هیچ قیلی ویلی نیاد، و دل به حدی روشن بشه خیلی از حقایق را بفهمه، و آرامشی در دل ایجاد بشه، سکینه و نور و اینهایی که عرض کرده. باز آیه دیگری است، آیه 82 انعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان آوردند و ایمانشون رو با ظلم آمیخته نکردند. به ظلم میدونید حوزه خیلی گسترده ای داره، علامه این رو حوزه های متعددش توضیح داد، ولی به قرینه اولئک لهم الامن و هم مهتدون را اگه خوب بخواد معنا کنه، ظلم یعنی حتی در دل هم قیلی ویلی نیاد که یک نوع ظلمه، حتی در اون دل هم یک نوع سوء ظن نیاد، یک نوع چون و چرا نیاد، اینا به گونه‌ای باشه که هیچ نحوه خطایی درش بیاد، ایمان بیاره و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، باز هیچ ظلمی آمیخته نکنه ایمانش رو، اولئک لهم الامن، در امنیت قرار میگیره. یعنی امنیت، شیطان در حریمش راه پیدا دیگه نمیکنه، چون این شخصی به اصطلاح دنیا بر او اثر نمیکنه، نفس امارش رام میشه دیگه، از این بعد در یک امنیتی قرار میگیره. دقت کنید اینجا چرا تب رو رام کرده؟ ما تا نفسمون برقراره، تا نفسمون برقراره قیلی ویلی داره، تا او رو رام کردی در امنیت قرار میگیری از قیلی ویلی هاش، از چون و چرا هاش. خیلی از آقایون معیاری که در بحث‌های سلوکی بعضی ما میدن اینجوری میگه باید به جایی برسی اصلا تکان نخوره در اون، در مورد نفست رو توضیح میدن که من بعضی از اینها رو تصویری که میکنم میگم خب بعضی در بعضی از جاها میتونن ولی بعضی جاها نمیتونن اجرا کنن. مثلا طرف حرفش اینه به حدی برسی که غضب، که معمولا طبع ما وقتی در زحمت قرار غضب میکنه، یک نوع تنفر نشون میده، اصلا تنفر از او دیده نشه. خیلی این به اینجا آدم بده، یعنی طب اینجور رام بشه، واضح است؟ میشه من اولاک لهم الامن، چیه الذین لم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی ایمان داشته باشه با این خلیط. ایمان بظلم یعنی گناه نکنه، شک نورزه، گناه نکنه، حتی این محدودهای ریزتر را، ریزتر چیه؟ خبط و خطاهای درونی که مثلا قیلی ویلی داشته باشه، یک نوع به اصطلاح چون و چرا در دل داشته باشه، یک نوع تب او رو به غلیان واداره، اینا همه جمع بشه. لم یلبسوا ایمانهم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، هدایت یافتند. باز آیه دیگری رو هم بخونم که تا همینجا باشه کافیه تا من توضیحی بدم و جمعش کنم. آیه 2 سوره انفال، این آیه دوم رو به دلیل برخی از خصوصیات من اینجا آوردم، یعنی باعث شده که تو این محدود آوردم در مرحله 4 روم بندگی. الان عرض میکنم انما المؤمنون، انما که اومده یعنی حصر، یعنی مؤمن تنها و تنها این عده هست، الذین اذا به اصطلاح ذکر الله، یا الذین اذا ذکر الله باید باشه ایمان وجلت قلوب هم باید ذکر الله باشه، چون مؤمنون که ذکرون باید میشد. اگر الذین اذا ذکر الله وجلت قلوب هم، دلهاشون تا یاد خدا میفته، دل به اصطلاح نرم میشه و نسبت به خدا خشیت داره. ببینید اینجوری، این خیلی، این بحث مرحله دله، این دیگه مرحله سطح به اصطلاح عمل نیست که ما قبلا گفتیم اون مرحله سوم، این مرحله چهارم میشه. ببینید و اذا تلیت آیات و زادت هم ایمانا، تا آیه خونده میشه ایمانش اضافه میشه، و علی ربهم یتوکلون، توکل دو کارشون هست، الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، نماز میخونن انفاق میکنن، اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن حقیقی اینها هستن، لهم درجاتون، که این لهم درجاتون عند ربهم خیلی شیرین هست، علامه طباطبایی خیلی خوب معنا کرد. چرا؟ چون بعضیا گفتن لهم درجات عند ربهم یعنی زدن به جهان پس از مرگ و قیامت و اینها، الله میگه نه، در همینجا براشون درجات از عند رب، یعنی صاحب درجه شدن، صاحب درجه شدن یعنی مقامات قرب رو طی کردن، درجات قربی، این میشه اون قرب الله. و اون یک نوع بندگی، به تعبیر دیگر خشیت نسبت به خدا، توکل نسبت به خدا، تسلیم محض نسبت به خدا، رضای نسبت به خدا، حب و بغض فلا، اینا دیگه حالات درونی میشه. اگر به اینجاها کشید این میشه مرحله 4. اگر خواستید مرحله 3 و 4 رو یکی کنم، ولی عملا اینجوریه، یعنی ما باید اینجوری نگاه کنیم که من میخوام جمع بندی کنم نتیجه بگیرم. اینه کسی که مرحله اسلامی است، دین راه رو باز کرده و یک نوع بندگیه، اما اون بندگی رو راه قرار داده، گفته ولما یدخل ایمان فی قلوب، یعنی هنوز نیومده ولی توقع داریم تو اومدی تو این صحنه، بری مسجد، بری جاها، دلت نرم بشه، یک دفعه کم کم ایمان به خدا بیاد. مرحله دوم میشه ایمان به خدا فی الجمله، ایمان به خدا ولی با خلل‌های همراه است. من همینجا عرض میکنم خیلی اکثر مؤمنان که در اون مرحله قرار میگیرن یک کار باید بکنن که این به نظرم باید بهش توجه کرد، حالا که ما گفتیم باید یه نتیجه‌گیری بکنم، دارم عرض میکنم اینا باید خیلی توجه کنن. ببینید اگر کوچکترین خبط و خطا رو اضافه کنن، این ایمان و مستقرشون کمی شلتر و شلتر و گاه گفتیم به نفاق یا کفر میانجام. واضح است چی عرض کردم؟ این افراد چی کار باید بکنم؟ من دیدم بعضی از افراد همینجا میمونن و بعضی از این افراد به اصطلاح ادامه میدن میرسن به محله سوم. اونایی که اینجا میمونن میدونی چی جوریه؟ یعنی بالاخره اگر کمی هم خلاف کردن سعی میکنن چند تا کار خیرم بکنن. اون چند تا کار خیری که میکنن باز دل آباد میشه. دقت میکنه؟ چون میدونید تا آدم کار خیر میکنه محل رفت آمد ملائکه میشه این دل. دقت میکنه؟ باز آباد میشه. اما چی؟ خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. این مخلوط کردنه. در عین اینکه اگر کسی متوجه باشه اونجا باید حتی خلل‌های خود رو بفهمه، خودش رو سرزنش کنه معمولا، ولی بعضی اصلا اینجا میمونن و این رو تا لب مرگ نگه میدارن، این تا لب مرگ نگه دارن به دردشون میخوره. همین ایمان آریایی که عرض کردم، یعنی مرحله دوم رو کسی اگر نگه داره تو همونجا نگهش داره، یعنی نذاره. اگر احیانا چهار تا این شکلی میشه، چهار تا هم اون به شکل دیگر. من دیدم بعضیا رو چندان ایمانش قوی نیست ولی گهگاهی از مؤمنان دفاع میکنه جانانه. میگم چرا اینجوریه؟ میگه خب بالاخره من باید جانب خدا پیغمبر رو بگم، اینکه بنده خدا حق داشت. اینا دارن بیخود میگن. این کاری که میکنه دل رو محکم میکنه، با اینکه داشته چهار تا کار دیگر هم میکرد که غلط بود. واضح است من چه عرض میکنم. بعضیا اینجا ازش نفاق میفهمن. این نفاق به معنای نفاق جلی نیست، این نفاق خفی هست. حتی این مراحل بالا هم که گفتی یک نوع نفاق خفی رو میتونه تو خودش داشته باشه. الان محل بحث ما این نیست، دنبال اون مسئله ایم که این مرحله اگر کسی بخواد حفظ ایمانش کنه، همین ایمان آریه ای را، باید اقدام کنه. مثلا ماه رمضان رسید، حرمت رمضان رو مواظبت میکنه، یعنی جانب رمضان رو میگیره، ماه رمضان رو میگیره. این مهمه. بعضی من دیدم یک فعل جمله خدای قبول داره، یک کمی هم عمل میکنه، یک کمی هم نمیکنه، ولی میگه ماه رمضان که هست من باید دیگه مراعات کنم. این در آشتی رو باز گذاشتن، این راه رو باز گذاشتنه، این به اصطلاح تقویت کردنه. و اگر هرچه از این دستکارها، و لذا من تقاضا میکنم کسانی که این مرحله ایمان آریه‌ای دارن، یکی از کارهایی که میکنن خودشون در جانب خیر بیشتر بندازن، تو محیطهای خیر بیشتر بندازن، با مؤمنان بیشتر ارتباط داشتن. اصلا نفس مسجد رفتن یکی از فلسفه‌هاش همینه، اشراقات مؤمنین به انسان بخوره و انسان رو آباد کنه. این کارو بکنه تا حداقل چی بشه؟ این ایمان آریه‌ای تبدیل نشه به نفاق، یا نفاق جلی یا کفر، او رو مواظب باشه. ولی اگر همین شخص یک اقدام بیشتر کنه، مثلا تا به حال 10 تا گناه میکرد یک گناه رو کم کنه، دم به دم میخواد گناه به گناه کم کنه، دم به دم میخواد دستور الهی رو بیشتر اجرا کنه، هر لحظه هر چه میکنه از این مرحله دوم داره مرحله سوم نزدیک میشه. و کسی بلد باشه اتفاقا این کار رو میکنه تا ایمان قوی بشه. به مرحله سوم که رسید، حالا من که عرض کردم عمل، انواع عمل داریم، حتی اعمالی داریم که به اعتقاد مرتبطه. من اینا رو تو بحث‌های عرفان در وادی عمل، اونجا که داشتیم میگفتیم چگونه میشه ایمان رو افزود، اونجا توضیح دادم ما برخی از اعتقادات رو میتونیم به صورت کنش انجام بدیم. مثلا کسی که داره ذکر میگه، داره ذکر میگه، عملا داره میگه مثلا لا اله الا الله، او رو داره در دل میلیزه، ولی یه اعتقاد، اما یه کنش هم هست، کنشی است که به حسب ذکری که داره میگه کنشی است، اما داره اعتقاد رو در دل میلیزه. حالا هر چه عمل هست، هر جور، به ویژه من فقط به این سرورانی که معمولا توی این مدرسه، به ویژه جاهایی عمل ناب انجام بده، عمل جانانه و با جان و دل انجام، اونا خیلی به ایمان کمک میکنه. من اینا رو در اون بحثا توضیح دادم. دقت کنید، این مرحله دوم. مرحله دوم که رسید میشه مرحله سوم، یعنی به تعبیر میرسید مرحله سوم. مرحله سوم دیگه دستورات رو اجرا میکنه. طبیعی است ما الان مرحله سوم میگیم باز خودش کش و قوس داره. مثلا بعضی هستن میگن آقا یعنی اونهایی که گناه کبیره نمیکنن اما لمم انجام میدن، اون دیگه کش و قوس هاشو من الان قسم نیست، چون ما قرار نیست که جزئیات وارد، ما قراره که کلیات بگم. ولی به هر ترتیب اینجا هم همینجور، یعنی باید مثلا اول اجتناب از گناهان کبیره، گناهان کبیره مطلقا بذاره کنار، و هر جا هم که مرتکب میشه زود باید چاره کنه، برای خودش توضیح داره در شریعت آمده بود. و این چاره کردن گاهی از دست انسان در میره، بشریم دیگه، خطا تو کار ما هست، نفس هست، میل ها، امیال و خاکی هست، ما نمیگشون. این هم باید انجام بدیم محل سوم. این ادامه بدید، از همون اوائلی که انسان ادامه میده شروع میشه القاعات ملکی، یعنی اون چی که گفته شده بشارت هایی که میدن، مثلا هست این آیه 62 سوره یونس نگاه کنید، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، ایمان آوردن و تقوا پیشه کردند، یعنی تقوای دائمی دارند، مواظبت میکنند، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، در دنیا و آخرت بهشون بشارت داده میشه، دل رو محکم میکنن. حالا این دل اگر هر لحظه که شما این کار میکنید داره دل محکم، به تعبیر دیگر اصلا خود این یک ریلیست برای رسیدن به عمق، این سطح سوم، سطح سوم رو هرچی بیشتر دارید ادامه، اصلا ریلیست برای رسیدن به سطح چهار رو. فقط گره کور ما اینه، بعضی ها مواظبت نمیکنن، باز دوباره خطا و سقوط دارن، اینو مواظبت نمیکنه. و اگر کسی مواظبت کنه، مثلا همین ماه رمضان که گفتن مواظبت کنه همه گناهان رو آدم تا میتونه انجام نده، افزونه برای این که نمیخوره و نمیاشامه، همه گناهان رو ترک کنه، یک فلسفهش همین، این تو یک ریل قرار میگیره، دم به دم الغا میاره، لطافت میاره، تلطیف سر میاره، و اصلا داره آهسته آهسته در کام خود اطاعت حق میریزه. الان داره در عمل انجام میده، ولی در کام خود اطاعت، کام خود یعنی چی؟ یعنی در اون رو داره مطیع میکنه، میشه مرحله چهارم. و مرحله چهارم در تعبیرهای قرآنی گهگاهی گفته میشه اینهای غلیلونن. حالا این غلیل باز مرحله بعدی هم داره که اون دیگه اقل غلیل میشه، دقت میکنه؟ حرفی نیست، میخوام بگم این مرحله خیلی به نظر برای مؤمنان حقیقی که واقعا عنوان قرآن هست که مؤمنون حقا هستن، مؤمن حقیقی، اینا معمولا اینجوری هست، یعنی سعی میکنن اون مرحله سوم رو، اون ریل گذاری رو در مرحله سوم، بندگی نوع سوم رو، که یعنی چی؟ یعنی مطیع همه اوامر خدا هستن، میخوام هر چی خدا گفته اجرا کنم، هر چی رسول گفته اجرا کنم، این اجرا میکنه و شک نمیکنه، داش تردید نمیاد، این ادامه میده ادامه میده، و خود این مایه تفضلاته. و تبدیل به مرحله چهارم شد، اگر استمرار پیدا کنه، ملکه بشه، او رسیده به یه مرحله‌ای که شاید بشود به او گفت صدیق، صادق گفتیم تا به حال، شاید بشود گفت صدیق، یعنی دیگه باید بگیم صدیق، واژه از ادبیات صدیق در فرهنگ قرآنی، در فرهنگ قرآنی صدیق داریم و صالح، به اضافه انبیا و به اصطلاح شهدا و رسولی که گفته میشه، صدیق و صالح. صدیق در فرهنگ قرآنی آمده، صدیق فرهنگ قرآنی یعنی همین رو ادامه بده بشه مستقر، مستقر که دلم همراه بشه، میشه صدیق. و یکی هم صالح، نگاه کنید آیات اینجوریه، کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدند میشن صالح، مثلا عنوان ادبیات صالح است، من انشالله اینا رو فردا عرض میکنم، میشه صالح، خودش میشه، نه اینکه عمل صالح انجام، میشه صالح. صالح و صدیق اگر آمد، عبد صالح خدا، عبد صدیق خدا بشه، اوجی است که در اینجا ها وجود داره، این اوج تقریبا وصل به مرحله بعدی است. مرحله بعدی چیه؟ حتی شهدا هم اینجا معنا داره، شهدا اینجا هم معنا داره، یعنی اوجش که همی طبیعی کرده بود، خداوند فرموده بود نورن یجعل لکم نورن تمشونه به، شهدا هم معنا داره، شهدا، صدیق و صالح، اون مرحله لبه های نهایی این مرحله چهارمه که وصل به مرحله پنجام میشه. خداوند سبحان انشاءالله همه ما رو توفیق بده به این که بتونیم به این مراحل بندگی دست پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.